بگردد. فما منکم من احد عنه حاجزین، یعنی لا یقدر احد منکم ان یمنعه و یحجزه، لا نفرق بین احد من رسله، نه تبعیض درونی نه تبعیض بیرونی. اونهایی که به تبعیض تن در دادن در سوره مبارکه هجر از اونها این چنین یاد میکند، میفرماید کما انزلنا علی المقتسمین، آیه 90 و 91 سوره هجر، کما انزلنا علی المقتسمین، اینه که قسمت کننده هستن. چی رو قسمت کردن؟ الذین جعلوا القرآن عضین، اینه که قرآن را عضو عضو کردن، اربن اربا کردن، به بعضی ایمان آوردن، به بعضی ایمان نیاوردن، بعضی را سر جاش گذاشتن، بعضی را تفسیر برعی کردن. جعلوا القرآن عضین، اعضایی برای او قرار دادن، این بدن واحد را مسله کردن، عضو عضو درست کردن، بعضی عضو را پذیرفتن، بعضی عضو را ترد کردن. فورب بکر نسالن هم اجمعین اما کانو یعملون، پس مؤمنین واقعی کسانی هستند که دین را مسله نکنن، فرشته ها را هم همچنین و قرآن را همچنین و انبیا را هم همچنین. وقتی که درباره انبیا فرمود لا نفرقو بین احد من رسله، قهرن درباره کتب آسمانی درباره فرشته ها این چین است که لا نفرقو بین شیء من کتبهی و صحفه، لا نفرقو بین احد من ملائکته، این چنین نیست که یه عده دشمن جبرائیل باشن یه عده دشمن اسرائیل باشن، این چنین نیست. همه ملائکه را به عنوان عباد مکرم میشناسن، میستاین، معصومشون میدانن، بر اونها سلام و صلوات میفرستن. این امام سجاد سلام الله علیه که مسئله اعلای نیایش به دعاست، میبینید همونطوری که بر جبرائیل سلام میفرستد، بر میکائیل سلام میفرستد، بر فرشته هایی که دربانان جهنمن هن سلام میفرستد. اونا هم مأموران الهی هن، اونا هم معصوم هن. لا نفرقو بین احد من رسوله. مطلع بعدی آن است که اینها که بین انبیا فرق گذاشتن یا بین رهاورد انبیا فرق گذاشتن، یا صاحب نظر اهل استدلال هن یا هوس باز. اونهایی که هوس رانن که معیاری ندارد، کلما جاءکم رسول به ما لا تهوا انفسکم استکبرتم فریقا کذبتم فریقا تقتلون، این که معیاری ندارد، این یهوم و هول و هوم نفسه. و اما اونهایی که اهل استدلالن، خیال کردن همه حق را عقل میفهمد، در حالی که عقل میزان الحقیقه نیست. عقل نسبت به بعضی از امور میزان الحقیقت است، نسبت به بعضی از امور مصباح الحقیقت است، نسبت به بعضی از امور مفتاح الحقیقت است. این چنین نیست که همه حرفها را انسان با عقل بسنجد، اگر چیزی با ترازوی عقل قابل پذیرش نبود رد کند، چون عقل نظیر اون ترازوهای بزرگ و بلند است که کالاهای بزرگ را می سنجد، اصلا جزئیات را نمی تواند بسنجد. اگر چنون که ما یک ابزاری داشته باشیم برای سنجش یک کره‌ای که زمین چند تن وزنش است، فلون کره آسمانی چند تن وزنش است، این ابزار بزرگ توان اون را ندارد که یک مثقال و دو مثقال را که بسنجد، که توان اون را ندارد، این کلی را میبیند. عقل کلیات را درک میکند، اصل معاد را، اصل بهشت را، اصل جهنم را به خوبی درک میکند، اما صدها مسائل ریز درباره قیامت است که عقل از درکش واقعا عاجز است. نحوه حساب چگونه است؟ چقدر معطل میشوند، چند موقف دارد، صراط را از کجا تا کجا رسم میکنند، دو طرف صراط چیست؟ اینا جزئیاتی است که عقل راه ندارد. عقل نسبت به اصل دین به خوبی میفهمد که بشر نیازمند به قانون ماورای طبیعت است. حتما باید یک قانونی باشد از طرف خدا باشد که بشر اداره کند. و بعضی از خطوط کلی فقه را میفهمد، خطوط کلی مسائل حقوقی را میفهمد، خطوط کلی مسائل اخلاقی را میفهمد و امثال ذلک. اما صدها مسائل ریز است در حلال و حرام، در واجب و مستحب که اصلا عقل درک نمی کند. پس عقل نسبت به این مسائل جزئی چه در اصول دین، چه در اخلاقیات، چه در مسائل حقوقی، چه در مسائل فقهی هرگز توان اون را ندارد. پس عقل نمی تواند مصباح اینها باشد، میزان اینها باشد. عقل درباره اصل فقه یا اخلاق جنبه میزانی ندارد، یا مصباح است یا مفتاح. کلید کارش این است که انسان را تا به در گنجینه میرساند، در گنجینه را باز میکند، از اون به بعد دیگر کار کلید نیست. کلید فقط در رو باز میکند، میگه هر چی میخوای در این گنجینه است. شما با یه ابزار دیگری باید گنجشناس باشی و این کتابها را ببینی و مطالعه کنی. کلید در رو باز میکند که ما وارد بشویم، از اون به بعد دیگه کار کلید نیست. این میشود مفتاح الشریعه در بخشی. از اون به بعد باید با مصباح الشریعه رفت، یعنی با یه چراغی باید وارد این گنجینه شد، شناسایی کرد، خطوط کلی را با میزان الشریعه فهمید، اون اصل را. آیا فرون مطلب اصل با عقل سازگار است یا نه؟ عقل در اینجای ترازوی بسیار خوبی است. آیا فرون آیه‌ای که ظاهرش این است که مثلا فلون پیامبر مبتلا شد به یک گناه، این درست است یا نه؟ عقل در اینجا میزان و شریعه بسیار قوی است، میگوید محال است پیغمبر گناه کند. حتما این آیه را با توجیه کرد، حتما اون روایت را باید تعویل برد. پس نسبت به بخشی مفتاح شریعه است، نسبت به بخش دیگر مصباح شریعه است، نسبت به بخش دیگر میزان شریعه. اونایی که در همه امور چه اصول چه فروع عقل را میزان دانستن، به این دام افتادن که نؤمن با بعض و نکفر بعض. در همین سوره مبارکه بقره که بحثش قبلا گذشت، آیه 85، اونها که گرفتار تبعیض درونی شدن سخن اونها به میان آمده که خدا به اونها میفرماید افتؤمنون به بعض الکتاب و تکفرون به بعض. والحمدلله رب العالمین.
قرآن دهد روح خدایی، کند سوی هدایت رهنمایی، کند سوی هدایت رهنمایی، کند سوی هدایت رهنمایی. خدا و هستی و انسان شناسی، میسر هست با قرآن شناسی، میسر هست با قرآن شناسی. تو را قرآن دهد روح خدایی، کند سوی هدایت رهنمایی، کند سوی هدایت رهنمایی، کند سوی هدایت رهنمایی.
بسیار خوب دوستان گرامی، برکران نور رو شنیدید که تقدیم شما عزیزان و همراهان گرامی شد. درس تفسیر حضرت آیت الله جوادی آملی. خب عزیزان، بسیار ممنونم که ما رو همراهی فرمودید. من حمید سوری به همراه دوستان و همکارانم سید محمد علی حسینیان، تهیه کننده جناب مهندس سعید رحیمی صدابردار و سید عبدالله موسوی هماهنگی پخش با شما همراه بودیم. شبی پر از آرامش براتون آرزومندم. ضمن خداحافظی از همه شما دوستان عزیز و ارجمند، دعوت میکنم که همراه بشید با برنامه بعدی که تقدیم شما عزیزان خواهد شد و برنامه حریم زندگی رو میتونید شنونده باشید انشاءالله تا لحظاتی دیگر و براتون بهترین ها رو آرزو میکنم. عرض به حضور شما که نظراتتون رو راستی به ما بدید. بعضی از شما شنوندگان گرامی راجع به برنامه مختلفی که ارسال میشه راجع به برنامه مختلفی که پخش میشه نظر دارید که فلان برنامه شاید از نظر شما ایراد محتوایی داره، مشکلی داره، نکته‌ای هست در اون، یا حتی ایده و طرحی اگر دارید به 3553 حتما برامون ارسال بفرمایید، نظر خودتون رو لطف کنید و به ما بگید. 3553 یا راستی یادم رفته بگم، بعضی از شما مردم عزیز ایده های خوبی دارید در حوزه برنامه های مستند، یا مثلا یک نوع آداب و رسوم خاصی در محرم، در ماه رمضان یا در ایام خاص سال در شهر و روستای شما رسم هست و توی رادیو معارف این ظرفیت هست که پخش بشه، لذا ایده های خودتون رو حتما ارسال بکنید، پیشنهادات خودتون رو حتما به 3553 برای ما پیامک بکنید و 025-329-10-551 شماره تماس رادیو معارف هست و 552 یعنی 025 که کد شهر قمه، 329-10-551 و 552 به ما زنگ بزنید. در فضای مجازی هم @ رادیو معارف میتونید ما رو دنبال بفرمایید و حالا جوانترهایی که تلفن همراه دستشون هست و معمولا با موبایل روز و شب رو سپری میکنن میتونن با ما باشن و نظر خودشون رو به ما بگن از طریق فضای مجازی @ رادیو معارف و نظراتتون رو به ما بگید. و یک اپلیکیشن یا برنامه کاربردی رو میخوام تبلیغ بکنم که خودم هم توی تلفن همراه هم نصب دارم و ازش استفاده میکنم، خیلی ها استفاده میکنن از این اپلیکیشن، اون هم برنامه کاربردی ایران صدا هست. میتونید همه رادیوهای استانی، رادیوهای سراسری و رادیوهای بین المللی ایرانی رو، رادیو عربی، رادیو انگلیسی یا دری و چند تا رادیوی دیگه با کیفیت HD بدون نیاز به هندزفری یا هدفون در واقع دریافت بکنید. حتی بخش ادعیه و دعا و اینها داره، بخش ویژه کودکان داره، بخش کتب صوتی داره که میتونید نصب کنید روی تلفن همراهتون، کاملا هم رایگانه، خیلی فضای در واقع یا تم خیلی قشنگ و جذابی هم داره. به آرشیو لحظه ای رادیوی جمهوری اسلامی ایران، صدای ایران میتونید دسترسی داشته باشید، چه برنامه‌ای تو چه ساعتی پخش شده از چه رادیوی میتونید راحت برید دنبال کنید، دانلودش کنید و بشنوید. از جمله رادیو معارف رو، برنامه‌های مختلفی رو میتونید اونجا برید بشنوید، دانلود بکنید، نظرات خودتون رو هم به ما بگید و با ما در ارتباط باشید. ارادتمند همه شما دوستان عزیز و ارجمند هستم، سپاس که با ما بودید و انشالله اوقات خوب و خوشی داشته باشید. مراقب خودتون، مراقب خوبیاتون، مراقب سلامتیاتون باشید. به قول یکی از دوستان، الحمدلله غرق نعمتیم، خدا رو شکر که سالمیم، هستیم، کنار خانواده، اوقات و شب خوبی داریم. مهم اینه که مثبت اندیش باشیم، خوبی ها رو ببینیم. زندگی امروزه هزار تا گرفتاری داره، میدونم، همه سختی ها رو میدونم، اما اگه بخوایم همش به اونا فکر کنیم کلی عذاب میکشیم. انشالله خوب باشید، به خوبی ها فکر کنید. شب خوبی براتون آرزو میکنم و دعوت میکنم که برنامه های بعدی رادیو معارف رو بشنوید. برنامه بعدی هم که حریم زندگی هست تقدیم شما عزیزان خواهد شد. شبتون پر از آرامش و یاد خدا. خداحافظ.
ضربه به نظام فکری و نظام ارزشی ما نزنه، یعنی هماهنگ با نظام ارزشی ما.
دخالتی که از آن سوی آپارتاید میخوان تو حتی فرهنگ و لباس دیگر
کشورها. مصوبه‌ای که برخی میگوین اشتباه بوده و البته در شأن دانشگاه هم نبوده است.
امیدواریم که شاهد طراحی‌های متناسب با فرهنگ و نمادها و نشانه ایرانی باشیم.
حریم زندگی. به نام خدا و سلام. برنامه حریم زندگی رو با موضوع عفاف و حجاب تقدیمتون میکنیم. یکی از موضوعات مهمی که در جذب زنان و دختران جامعه به لباسهای مناسب تأثیر مهمی داره، نمایش یا رونمایی از لباسهایی که با طراحی جدید وارد بازار شده. این رونمایی از لباس در کشور ما چه جایگاهی داره؟ راضیه لایقی، طراح و فعال در حوزه مد و لباس.
در حال حاضر نمایشگاه و رویدادهای مختلفی چه به صورت عمومی چه خصوصی در داخل کشور برگزار میشه. ما مثلا نمایشگاه پوشک ایران رو داریم، هر ساله برگزار میشه. جشنواره فجر داریم که مختص طراحهای لباس، طراحهای کیف و کفش و اکسسوریه که سالیانه برگزار میشه. خب به عنوان مثال ما رویدادهایی رو به صورت خصوصی برگزار میکنیم که از طراحهای لباس درخواست میشه طرحهاشون رو به صورت اجرایی در این رویدادها به نمایش بذارن و افراد خاص عام میتونن که طرحهاشون رو ببینن و ازشون خریداری کنن. وجود این رویدادها و یا شوهای لباس در سطح جامعه، چه در داخل تهران چه در شهرستان ها، اگر به صورت هدفمند و حتی ماهیانه برگزار بشه و یا حتی فصلی، خیلی کمک میکنه به طراحهای لباس تا بتونن که طرحهاشون و کالکشن هاشون رو به راحتی در معرض دید عموم مردم و یا حتی تولید کننده ها قرار بدن.
شما برای ما بفرمایید که از چه طریقی با مد روز لباس ها آشنا میشید؟
اینترنت، شبکه‌های اجتماعی.
لباس عقبی طرحش قشنگ‌تره. ولی اگه نمی‌تونم روی طراحی کار کنم، این محدودیت‌های قرمز و اینا نباشه، خط قرمز اینا نباشه، چیزای قشنگ‌تر ساخته میشه، لباسای قشنگ‌تر ساخته میشه، مردمم دوست دارن. وقتی طرحش زشت باشه مردم نمی‌پوشن دیگه. خوب با طرح قشنگ بشه.
بازار می‌بینیم، بعضی مواقع هم که تو اینترنت می‌زنیم سرچ می‌کنیم، هر مدل رو می‌بینیم.
من با مادرم میریم بازار و بعضی مواقع هم تو گوگل می‌بینم.
از طریق اینترنت، از طریق هم بیرون اومدن نگاه کردن به مغازه و اینا.
هر سال تو کشور ما با توجه به تغییر فصل و همچنین طراحی خاص لباس برای بانوان، باید مدام شاهد لباسهای با طراحی جدید باشیم که شاید تو این سالها کمتر این لباسها رو دیدیم چون تبلیغ مناسبی نداشتن. بهنام محمدی، مدرس، تولید کننده و طراح.
ایران از نظر تجهیزات قطعا از ترکیه عقبه، ولی از نظر نیروی کار، از نظر طراحی، از نظر مدل‌ها که الان میتونید ببینید و حتی گهگاهن الان که من دارم میرم و میام، از نظر دوخت خیلی بهتریم. شویی که اونا میذارن برای کارشون، کاتالوگایی که آزاد و راحت میتونن بزنن، میتونن نمایش بدن کارشون رو خیلی راحت‌تر، اینا خیلی تاثیرگذاره. داخلی هم خدا رو شکر پیشرفت کردن بچه‌ها، تولید کننده‌ها، طراحامون علل خصوص. قشه طراحمون خیلی فوق‌العاده طراحی کرد. ما الان از خیلی جاها از نظر طراحی جلو هستیم. میگم اون نظامی که توی اون کشورها هست و اون ارزشی که به کار میدن اینجا نیست.
موافقید که ما هم مثل کشورهای دیگه لباسامون رو با مراسم رونمایی معرفی کنیم؟
بله، به نظر من پوشش هر کشوری نشون دهنده فرهنگ و سنت اون کشوره که اگه به نمایش گذاشته بشه خیلی میتونه تاثیرگذار باشه.
لباس اصیل ایرانی، لباسی که پوششش خوب باشه ولی در عین حال زیبا باشه، شکیل باشه، من موافق هستم.
میتونیم فرهنگ و پوششمون رو خیلی بهتر به کشورهای دیگه معرفی کنیم. چیزی که حالا ما توی جامعهمون داریم بیشتر میبینیم اینه که فرهنگ غرب میخواد تحمیل بشه به فرهنگ ما و اگه اینجوری نشون بدیم میتونیم فرهنگ خودمون رو خیلی گسترش بدیم.
اگه ما مکانهایی برای رونمایی از لباسها با طراحی ایرانی و اسلامی داشته باشیم، چه اتفاق خوشایندی در حوزه لباس و طراحی رو شاهد خواهیم بود؟ راضیه لایقی.
زمانی که این اتفاق در مرور زمان به طور ثابت اجرا بشه، تولید کننده و مزاندارا از توانایی‌ها و توانمندی‌های طراح‌ها اطلاع پیدا می‌کنن و این باعث میشه که ارتباط بهتری و منسجم‌تری بینشون به وجود بیاد و حتی به مرور زمان خود طراح‌های لباس متوجه میشن که صرفاً طرح‌هایی که در داخل مؤسسات و یا آموزشگاه برگزار میشه، به عنوان مثال تحریه از یک بنای تاریخی و یا اصالت ایرانی، صرفا نمیتونه بر سطح جامعه خیلی زیبا باشه. مهم اینه که تولید کننده و یا اون قشری که قراره برش طراحی انجام بشه به چه چیزی نیاز داره که هر نیازی میتونه یک طرح لباس متفاوت داشته باشه.
از طراحای لباس کمک بگیرن، ما طراحای لباس خیلی خوبی داریم. یه وقتی توی فضای مجازی مثلا من نگاه میکنم، این طراحای لباس خیلی هم در این که خیلی پوشیده است ولی قشنگ، از رنگای قشنگ استفاده شده.
به نظر من که باید در واقع تبلیغاتشون رو بیشتر بکنن،
این که بذارن طراحای لباس ایده هاشون رو به اجرا بذارن، بهترینش رو انتخاب کنن.
در این سالها مزون‌های زیادی فعالیت داشتن تا بتونن لباسای خودشونو به نمایش بذارن، اما نتونستن چندان موفق عمل کنن. سجاد لطفی، مشاور اجرایی دبیرخانه کارگروه ساماندهی مد و لباس:
ضرورت اصلیش این بوده که دقیقاً بیایم ما یه رونمایی داشته باشیم از اون تولیداتمون، طراحی که آورده با خلاقیت خودش، با اون ذوق و قریحه خودش یه اثر رو تولید کرده، حالا اون رو میخواد بیاد و به دست تولید کننده بده که به یه تولیدی برسونه، چون احتمالش هست خودش اصلا یا انگیزه تولید رو نداشته باشه، یا توان تولید رو نداشته باشه و نیاز به یه سرمایه داشته باشه، یا اینکه اصلا جایی رو سراغ نداشته باشه واسه یه عرضه. خب چه اتفاقی رخ داد؟ به مرور زمان اومد و این طراح اومد و توی این رویدادا متقاضیش دیگه تولید کننده نبود. اولا شد یه حالت، عذر میخوام اصطلاحاً، چهارشنبه بازاری شد که متقاضی شدن مردم و مردم میومدن و کالا میخواستن، در صورتی که این رویداد اصلی این خلاصه قرار بود که عرضه و ارائه اثر طراح به تولید کننده باشه که تولید کننده بیاد طرح رو ببینه و بخره. ولی حالا اومده شده طرح رو میاد مردم عادی میخره و دیگه انقدر این حالت سخیف شد و به یه سطح نازلی در اومد که دیگه اصلا طراحان اصیل نمیان آثارشون رو اینجا عرضه بکنند و اینها شد یه بازار، یه مارکت که صرفا رگالی مثلا 3 میلیون، 5 میلیون، حتی بیشتر، و توی مجتمع های مثلا مال های بزرگ و پاساژ های بزرگ، در صورتی که این خودش اصلا یه انحراف بود توی اون مسیری که ایجاد شده بود.
خب همونطور که توی جامعه هر روز من دارم شرکت میکنم توی مکانهای مختلف، بالاخره لباسهایی که توی افراد جامعه میپوشن رو میبینم و یا توی فضای مجازی هر سری یا هر ماه شاید بشه گفت یک سری لباس مد میشه. خب از اون طریق من با از لحاظ پوشش مردم با این مدها آشنا میشم،
مردم ببینن که یه همچین جاهایی وجود داره، شوهای لباسی که متناسب با پوشش ما، متناسب با فرهنگ ماست، بعد اینکه بتونن این لباس رو مدرن کنن و مطابق با سلیقه مردم حالا عرضه کنن.
کشورهای خارجی میان لباس ها معرفی میکنن، در واقع برند میشن و خیلی دنبالش میان و میان دنبالش که بخرنش. توی کشور ما که کشور اسلامی هم هستش، لباس ها اینجور تبلیغ بشه مطمئنا خیلی دنبالش میرن.
ارزش گذاشتن به لباس و مد شاید چندان تو کشور ما بها داده نشده، برای همینه که ما این روزها شاهدیم که بیشتر دختران جوان ما جذب لباس ها و مدهای خارجی میشن، در صورتی که ما در ایران هم طراحان خوبی داریم و هم مدل های خوبی به بازار عرضه میشه. بهنام محمدی:
تا وقتی که توی جمعه بازار و این برا اونور لباس کف زمین دست فروش میفروشه، هیچ شأن و شخصیتی براش قائل نمیشه، همین اتفاق میفته. تو ایران میگم این نظاممند نبودنه مهمترین دلیله. تا وقتی هم که نظاممند نشه، تو اصول جلو نره، این صنعت پیشرفتی نخواهیم داشت بیشتر از این توشه، همینج درجا رو خواهیم زد. به خدا که ما الان ترکیه بهتریم. تمام کسایی که تو رفت و آمد هستن و میبینن میتونن بگن اینو. ما از ترکیه بهتریم. کاری با برندا ندارم، ما خود بازار ترکیه. مثلا شما قبلا شاید میرفتی توی مرتر میچرخیدی یا توی عثمان بی میچرخیدی، اصلا حال هوا عوض میشد، میگفتی به بچه کارایی، ولی همین الان شما تو بازار تهران بری بچرخی خیلی کارهای خفن تری از اونجا.
وقتی خودمون که حجاب اصیل داریم، رنگای متنوع داریم، چرا باید از غرب ما الگو بگیریم؟ لباس ها رنگای شاد متنوع باشه ولی با حجاب و پوشش کامل.
از طریق نمایشگاهی که میذارن واقعا خیلی خوبه تبلیغش.
خیلی هم خوبه. دنیا بتونن لباس های اسلامی رو ببینن، بدونن چه جوری آشنا بشن با دین ما، با لباس های ما. خیلی خوبه.
سراغ اتحادیه پوشاک رفتیم و خواستیم بدونیم چقدر تونستیم در کشورمون محافلی رو برای نمایش لباس با طرح‌های جدید داشته باشیم و چقدر نیازش احساس میشه. ابوالقاسم شیرازی، رئیس شورای هماهنگی صنوف پوشاک کشور:
منم به عنوان یک فرد یا به عنوان یک مسئول اتحادیه در همون کارگروه مدل لباس، این که یک جایی که محدود و مخصوص خود خانم ها باشه، که خانم هایی که طراح هستن یا مدلینگ هستن میخوان طرحشون و طرح لباساشون رو که همون لباس اجتماع بیشتر هست اونجا بخوان معرفی کنن، در یک فضایی که در واقع فقط مخصوص خانم ها باشه انجام بشه، این میتونه خیلی در واقع اثر بخش باشه و خانم ها با مدل های مختلف لباس های اجتماع که در چارچوب صیانت از عفاف و حجاب تهیه شده اونجا بازدید کنن. این مشکل این بود که اینا رو در واقع با تلفن همراه ای فیلم برداری میکردن، البته خب شاید اینا یه مقداری اون موقع اشکال ایجاد میکرد. بعضی از اینها مثلا میدونی که وقتی میخوان به صورت زنده اجرا کنن حرکت‌های موزونی انجام میشه، اینا بعد در کشور اسلامی ایران خب اینا رعایت بشه. ما خیلی اعتقاد به اون کارهایی که در غرب میکنن نداریم، ولی اعتقاد به تبلیغات داریم، اعتقاد به معرفی داریم. باید اینا در چارچوبش براش یه ضوابطی نوشته بشه که در واقع این خواسته‌ای که شما از طرف اونها دارید مطالبه میکنید، اینم انشاءالله در چارچوب قانونیش محقق بشه.
یه سری رونمایی از لباس توی فضای مجازی دیدیم، به نظرتون آسیب‌هاش چی بوده؟
ممکنه که خب با اون سبک اسلامی مثلا ما همخوانی نداشته باشه، یا اینکه چه می‌دونم یه جور ناهنجاری محسوب بشه شاید.
اگه چیزی که خیلی برای جوان‌ها الان خیلی مرسوم شده لباسای بازه. من که خودم میرم مانتو برای دخترم بخرم، برای خودم بخرم، همه مانتو بازه، یعنی هیچ دکمه‌ای نداره. بعد جوانامون هم الان خیلی‌ها از این نه استفاده میکنن.
به نظر من خیلیشون با فرهنگ ایرانی و اسلامی ما همخونی نداره و به شدت تاثیرپذیر از کشورهای خارجیه.
حالا شاید به دلیل محدودیتایی که داریم نتونیم مثل کشورهای دیگه نمایش لباس داشته باشیم و یه جورایی این نمایش لباس رو باید برای کشور خودمون طراحی کنیم. مهناز امیر معز، عضو و دبیر هیئت مدیره اتحادیه تولید کنندگان و فروشندگان پوشاک تهران:
یک برنامه خیلی مفصلی برای این مسئله ما برنامه ریزی داریم میکنیم، اما به صورت اینکه حالا 12 ماه سال قرار باشه این اتفاق بیفته، فکر میکنم اسفند ماه بود که اطلاع رسانی هم شد. اتحادیه با همکاری کارگروه ساماندهی مدل لباس ما اومدیم فراخوان زدیم و بین تولید کننده هامون که به صورت مستقیم فروشگاه دارن یا حتی خود فروشگاه دارها برای این افراد سکویی در نظر بگیرن که انشاءالله برای تمامی طراحان این اتفاق بیفته، حمایت بشن و با هم مستقیم همکاری داشته باشن.
جشنواره هایی که حالا ما هر ساله هم داریم برای یا قرآن و عطرت یا با عنوان پوشش های اسلامی، پوشش های فرهنگی ایرانی، اینها رو اگه بیاریم توی بازه‌زمانی های مختلف بکنیم خیلی میتونه بهتر باشه.
تلاششون رو بکنن مدل های جالبی داشته باشن، زیبا باشه، مثلا یه سری جشنواره هایی باشه که لباس ها رو معرفی کنن، یه سری لباس هایی باشه که در واقع بروزتر باشه. من امروز همیشه لباس اسلامی اینجوری همچون رنگشون تیره است، اگه از رنگ های مثلا شادتر یا یه سری مدل جدیدتر استفاده بشه مثلا خیلی میتونه موثر باشه.
خواستیم بیشتر درباره این سکوهای فروش در مغازه‌ها بدونیم. البته شاید نتونه جای برنامه‌های مفصل رو در رونمایی از لباس بگیره، اما باز هم غنیمت تا متولیان امر به طرح جدیدی در رونمایی از لباس برسن و بتونن با این تبلیغ دخترای جوان زیادی رو جذب لباس‌های ایرانی اسلامی کنن. سجاد لطفی:
هر راهی که این امکان و توان این رو نداره که این جایی باشه که بیاد آثارش رو عرضه بکنه، بیاد توی مجتمع های فروشگاهی، بیاد ما یه فضا بهش بدیم، یه سکوی فروش به این عرضه بکنیم رایگان، حتی دیگه پولی هم ازش نگیریم. این میاد اینجا آثارش دیده میشه، ارتباطی با اون فروشنده که میتونه تولید کننده باشه میگیره و این حتی میتونه چرخ طراحیش رو حتی قوی تر بکنه و تقویت بکنه. خب ما امثال این سکوی فروش رایگان یا امثال همون رویدادها و گالری هایی رو که خدمتتون عرض کردم، اینها کاملا واسه همین رونماییه.
نظر شما چیه؟ تا به حال به مزون های لباس رفتید؟ آیا تونستیم تبلیغ خوبی برای لباس‌های ایرانی اسلامی داشته باشیم؟ مشکل تبلیغ برای لباس در حال حاضر کجاست؟ نظرهای خودتون رو از طریق سامانه پیامکی 30553 به ما منتقل کنین تا ما هم حرفها و نظرهای شما رو به متولیان امر در حوزه مد و لباس برسونیم. خدا نگهدار.
دستای سازنده ما میتونه پلی به روشنای فردا باشه.
دستای سازنده ما میتونه پلی به روشنای فردا باشه. آه 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 آه
کشور چهار فصل و گل و پر.